ساعت 17 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ناتو میگوید حمله انتحاری علیه نیروهایش در نزدیکی قندهار تلفاتی بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر خواستار دسترسی رهبران معترضان به انتخابات 88 به خدمات پزشکی شد. و وزارت خارجه کویت گزارش رویترز درباره استفاده ایران از آبهایان کشور برای فرستادن اسلحه به یمن را رد کرد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. ائتلاف بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان ساعتی پیش تایید کرد که یک بمبگذاری انتحاری علیه نیروهایش در قندهار تلفاتی بر جای گذاشته است. بیانیه نیروهای ائتلاف در افغانستان به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده است. بنابر گزارش از افغانستان، این حمله در روز چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه قندهار یک خودروی حامل نیروهای بین‌المللی را هدف گرفته بود. خبرگزاری فرانسه میگوید گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. فرودگاه قندهار میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان است. سازمان دیدبان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه خواستار دسترسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به خدمات پزشکی و همچنین پایان حصر خانگی آنها شد. این سازمان با اشاره به گزارش‌هایی که درباره مشکلات جسمی این رهبران منتشر شده آورده است که مقام‌های ایران این افراد را بیش از 6 سال از دسترسی به حقوق اولیه خود محروم کردند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود گفته است مقام‌های ایران از جمله قوه قضاییه بنوشته این بیانیه ادله لازم برای بازداشت خودسرانه این افراد را ارائه نداده و اطلاعاتی درباره تلاش‌های حسن روحانی نیز که وعده پایان حصر را داده بود در دست نیست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حصر خانگی این ستن به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، اما حسن روحانی که رئیس این شوراست وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرده است. وزارت خارجه کویت به نقل از یک منبع مطلع گزارش اخیر خبرگزاری رویترز درباره استفاده ایران از آبهای این کشور برای فرستادن مشاوران نظامی و اسلحه به یمن را تکذیب کرد. در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه کویت منتشر شده آمده است که آبهای این کشور تحت کنترل نیروهای دریایی و گارد ساحلی است و هیچ فعالیت مشکوکی در این زمینه گزارش نشده. خبرگزاری رویترز پیشتر روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از چند مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گزارش داده بود که سپاه پاسداران از چند مسیر دریایی جدید در خلیج فارس از جمله آبهای کویت برای انتقال سلاح و مهمات به شورشیان حوثی در یمن استفاده می کند. ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیشتر دخالت در امور یمن و ارسال اسلحه به حوثی ها را رد کرده بود. شیعیان حوثی یمن بیش از 2 سال است که با نیروهای عربستان سعودی و متحدانش درگیری نظامی دارند. روز چهارشنبه آخرین جلسه دولت 11 جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسن روحانی برگزار شد. پس از این جلسه برخی از اعضای دولت از جمله مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کردند که در کابینه بعدی حضور نخواهند داشت. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی قرار است فردا انجام شود و روز چهارشنبه 14 مرداد مراسم تحلیف او در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی خبری در واشنگتن گفت که بر سر مسائلی چون برجام با دونالد ترامپ اختلاف نظر دارد، اما به گفته او ایران نیز روح برجام را نقض کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که با همکاری متحدان ایالات متحده سعی خواهد کرد از پایبندی کامل تهران به این توافق اطمینان حاصل شود. پیش از سخنان رکس تیلرسون گزارش شده بود که دونالد ترامپ از رویکرد وزیر خارجه آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران رضایت ندارد. از سوی دیگر رکس تیلرسون با اشاره به حضور مستقیم نیروهای نظامی ایران در خاک سوریه گفت که آنها باید آنجا را ترک کنند، زیرا به گفته او می‌خواهد نیروهای سپاه پاسداران باشند یا شبه نظامیان به گفته او اجیر شده خارجی. سازمان عفو بین‌الملل نهادهای قضایی و امنیتی ایران را متهم کرد که با زندانی کردن و ترساندن دائم مدافعان حقوق بشر، به نوشته این سازمان چرخه‌ای از سرکوب کنشگران را تشکیل داده است. سازمان عفو بین‌الملل هدف از این اقدام نهادهای قضایی و امنیتی ایران را از بین بردن امید به اصلاحات در دولت حسن روحانی ذکر کرده است. سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم در اینجا شنونده مجموعه و مستند رادیویی تقابل باشید، کاری از همکارم وحید پوراستاد.
تقابل
از هان و عمومی رو مشوش نکنن.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
حاشیه سازی نباید بشه.
حرف‌های ناروا زدید.
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
ای خدا عقل سالم بده.
دو رهبر و هفت رئیس جمهور. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا سال 1396 هفت رئیس جمهور 11 دولت در ایران تشکیل دادند. هفت رئیس جمهوری که برخی از آنان در مقاطعی از تاریخ سیاسی ایران گفتمان سیاسی و فکری متفاوتی با رهبران جمهوری اسلامی داشتند. رهبر عالی ترین مقام در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و رئیس جمهور در ساختار سیاسی حقوقی ایران دومین مقام عالی کشور است که باید بر اساس اصل 57 قانون اساسی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت عمل کند. تفاوت اندیشه های سیاسی فکری رئیس جمهور هفتم با دومین رهبر جمهوری اسلامی از 1392 تا 1396 رنگ دیگری به خود گرفت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
ساختار جمهوری اسلامی به شکلی است که مقام ریاست جمهوری همیشه با جایگاه ولایت فقیه دچار درگیری و تضاد شده. چه بنی صدر و آیت الله خمینی، چه آقای خامنه ای با آقای خمینی که ظاهرش البته فقه پویا و جایگاه ولایت فقیه بود، چه بعدها رابطه آقای خاتمی با آقای خامنه ای، رابطه احمدی نژاد و رابطه حسن روحانی با آقای خامنه ای، همیشه روابطی پرتنش بوده. شکل این درگیری هر دوره به یک شکل تازه ای بروز پیدا می کرده، اما کن و بطن ماجرا ساختار متناقض جمهوری اسلامی و منافع متضاد دو جریان دخیل در ساختار قدرت بر سر منابع مالی، منابع قدرت و منابع امنیتی است.
سابقه همکاری سیاسی آیت الله خامنه ای و حسن روحانی در کنار هم به چند دهه می رسد. در دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق، در مجلس شورای اسلامی و در دیگر مراکز مهم قدرت از جمله شورای عالی امنیت ملی.
لازمه تشکر کنم به خصوص از شخص آقای دکتر روحانی که ایشون یک تجربه خیلی خوبی رو پیش چشم ما گذاشتن، از یه مدیریت پخته عاقلانه متینی و مستمری در طول این سالهای متمادی.
تا قبل از ریاست جمهوری حسن روحانی بین او و رهبر جمهوری اسلامی تنها همکاری و همدلی دیده شد. هنگامی که حسن روحانی بعد از 16 سال از دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور کناره‌گیری کرد، آیت الله خامنه ای با دفاع تمام قد از حسن روحانی او را فردی عاقل خطاب کرد و گفت نظام جمهوری اسلامی که از او دست بر نمی دارد.
خیلی متشکریم آقای دکتر روحانی از زحمات شما، و اینی هم که گفتید آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین، این آخر تو این جلسه است، ولی ما که یعنی نظام و ما و بنده که حالای خدمتگزار کوچکی هستم، از شما و امثال شما که دست بر نمیداریم. بنابراین بایستی حتما از ظرفیت های وسیعی که در شما هست و دوستان همکارتون استفاده بهینه بشه در این نظام. ما کشورمون احتیاج داره به انسان‌های دلسوز، کارآمد، عاقل، به خصوص عاقل، و نمیشه از آدمایی که این تجربه رو از خودشون نشون دادن انسان صرف نظر بکنه و از خدمات اینها خودشون مستغنی بدونه.
حسن روحانی بعد از 8 سال که از بالاترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی کناره‌گیری کرد، از صافی شورای نگهبان منصوب رهبر گذشت و در سال 92 هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران شد. کم کم با اشاره های رهبر ایران معلوم شد ساز این دو نیز در برخی دیدگاه های سیاسی و نظری با یکدیگر کوک نیست و گاهی صدای متفاوتی از این سازها شنیده می شود.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم.
بلا بنده بگم من انقلابیم. قلو
انقلابی؟
انقلابی یعنی چی؟
تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نرم میکنیم اونو، اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
آخه بعضی ها فکر میکردن یه منقلی اینجا وجود داره، یه قطعنامه ایست، اینه میدازیم تو منقل آتش میگیره.
دشمن صریح نمیاد با آرمان ها معارضه صریح بکند فعلا. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه.
من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه؟ اصلا اینا چیزایی تو توهمات یه عده زندگی میکنن.
به جای اینکه جاده رو درست کنن میرن سراغ عوامی. ما حرف درستی، این ما هم این اشکالو داریم.
بعضیا نمیدونم چطور شد بهشون برخورد. ما هواپیمای نو سوار شیم برای چی؟ کهنه رو داریم. خیلی خوب، حالا اونایی که میخوان کهنه سوار شن برن کهنه سوار شن.
دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی نداره.
دولت دینی خیلی دولت خوبی است، ولی دین دولتی نمیدونم، باید بحث کنیم. بذارین مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت.
میگن آقا اگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم. خب بله، بله همینه.
بعد لحنمون رو چرا اصلاح نمی کنیم؟ با چه لحنی میخواییم با دولت صحبت کنیم، با منطقه صحبت کنیم، با دنیا صحبت کنیم؟
خرداد سال 92 بود که دوران 8 سالی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با ادبیات و رویکرد خاصش به پایان خود نزدیک میشد.
از ساعت چند اینجا هستی؟ از ساعت 11 10 9 8 ساعت 7
بخشی از مردم با تردید با آینده ایران نگاه می کردند. تردید و ناامیدی به صندوق رأی. تردیدهایی که بیش از هر دوره‌ای از انتخابات گذشته جمهوری اسلامی، از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 88 بیشتر به جا مانده بود. برخی انتخابات را آزاد و سالم نمی دیدند و راه تحریم و عدم مشارکت را پیش گرفتند.
به جایی که برگر رو سفید بندازن که اینا بتونن کاندیدای مورد نظر خودشون رو داخلش بنویسن، فقط بنویسن انتخابات آزاد حق مسلم ماست، به امید پیروزی همه مخالفان این نظام که با دیکتاتوری دارن روی ما حکومت میکنن.
برخی با اعتقاد کامل و برخی هم با وجود آنکه انتخابات در جمهوری اسلامی را همچنان غیر آزاد و غیر رقابتی می دیدند، رأی دادن را تنها روزنه و کورسوی باقی مانده برای برخی از تغییرات اندک می دیدند.
من تا حالا تو انتخابات شرکت نکرده بودم. برای اولین باره به نظرم میاد که این بار باید از حق خودم نگذرم و برم پای صندوق رأی. حداقل کاری که میتونه رأی من بکنه اینه که از تندروی بیشتر جلوگیری بشه، از این بلایی که داره سر من و بچه هام و به فرزندان این ملت داره میاد جلوگیری بشه. من به روحانی رأی میدم، فقط به فقط به خاطر بچه هام.
نگاه ها به سوی نامزدی رفته بود که خود را سیاستمداری عملگرا و نماینده گفتمان اعتدال در جمهوری اسلامی معرفی می کرد. مردمی که پای صندوق رأی رفتند، ارادهشان پس زدن نامزدهایی شده بود که در جریان فکری اصولگرایان قرار داشتند. حسن روحانی ریشه سیاسی در بین اصولگرایان عملگرا داشت، اما تلاش میکرد بین دیدگاه تندروانه ی حامیان فکری نزدیک به رأس هرم قدرت سیاسی و نگاه خود و حامیانش که حالا اصلاح طلبان بخش بزرگی از آن بودند، تفاوت معناداری نشان دهد.
ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم، ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست.
شادی بخشی از مردم در خیابانها در روز بعد از انتخابات نشان از پیروزی گفتمانی را داشت که حسن روحانی تبلیغش را میکرد. او حالا با 51% آرا هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران بود.